ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی. امروز جمعه 16 اسفند 1398. من رضا ولیزاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. در این مجله از آخرین خبرها درباره آمار جدید شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا به روایت وزارت بهداشت در ایران خواهیم گفت، تا ادامه پرواز هواپیماهای مسافربری ماهان به چین به بهانه واردات تجهیزات پزشکی و توافق ترکیه و روسیه بر سر آتش بس در ادلب. با مشروع آخرین خبرها آغاز میکنیم. همکارم کیان معنوی اینجا در استودیوست با تازه ترین خبرها. کیان
درود بر شما. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران تا روز جمعه به 4747 نفر رسیده است. علاوه بر این تعداد قربانیان اعلام شده به طور رسمی از سوی مقامات ایران نیز جمعاً 124 تن اعلام شد. آماری که از طرف شاهدان عینی و خبرهای غیر رسمی غیر واقعی توصیف شده و نمیتوان را تایید کرد. آقای جانپور روز جمعه 16 اسفند در سخنانی که از شبکه خبر تلویزیون ایران پخش شد اعلام کرد که از ظهر روز پنج شنبه تا کنون 1234 نفر دیگر در ایران به کرونا مبتلا شدند. در ایران 6 تن از کارمندان بانک‌ها به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با اعلام این خبر و با اشاره به ریسک فعالیت در شعب بانک‌های ایران توضیحی درباره هویت این 6 نفر و محل کار آنها نداده است. از سوی دیگر آیت الله محسن حبیبی تولیت مدرسه علمی مجتهدی و عضو شورای عالی حوزه‌های علمی استان تهران و علی خلفی معاون قضایی قوه قضاییه بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشتند. علاوه بر این دو تن، رسانه‌ها در ایران از جان باختن حسین شیخ الاسلام سفیر سابق جمهوری اسلامی در سوریه و مشاور سابق محمد جواد ظریف به دلیل ابتلا به ویروس کرونا خبر دادند. خبرهای ضد و نقیضی نیز از وخامت حال یا درگذشت فاطمه رهبر نماینده مجلس 11 منتشر شده است. خبر دیگری که روز پنجشنبه از سوی برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نزدیک به حاکمیت منتشر شد، درگذشت احمد خسروی مدیر روابط عمومی سازمان مدارس معارف اسلامی صدرا به دلیل ابتلا به ویروس کرونا بود. پیش از این نیز خبر مرگ هادی خسروشاهی سفیر پیشین ایران در واتیکان و محمد علی رمضانی نماینده آستانه اشرفیه برای مجلس آینده منتشر شده بود. رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه روز پنجشنبه در مسکو بر سر برقراری آتش‌بس از نیمه شب پنجشنبه در منطقه ادلب در شمال سوریه موافقت کردند. ولادیمیر پوتین پس از 6 ساعت مذاکره با رجب طیب اردوغان این موضوع را اعلام کرد. در روزهای گذشته در منطقه ادلب ده‌ها تن از سربازان ترک در حملات ارتش سوریه که از حمایت جنگنده‌های روسیه برخوردار بود کشته شدند. سازمان اوپک برای پیشگیری از سقوط بیشتر قیمت نفت در تلاش است تا روسیه و سایر تولیدکنندگان غیر عضو را به کاهش تولید ترغیب کند. وزیران نفت و انرژی سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در نشست روز پنجشنبه در وین از کاهش عرضه نفت خام به میزان 1.5 میلیون بشکه در روز حمایت کردند. این تصمیم به منظور جلوگیری از آثار منفی شیوع ویروس کرونا در بازار جهانی نفت صورت گرفت. تصمیم اخیر سازمان اوپک مشروط بر پذیرش این طرح از سوی روسیه خواهد بود. روسیه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت در جهان، تمایلی به کاهش عرضه نفت خام نشان نداده است. در صورت موافقت تمامی اعضای عضو و غیر عضو اوپک در نشست روز جمعه 16 اسفند، این طرح از روز 10 تیر ماه سال آینده به اجرا گذارده خواهد شد.
خبرها رو شنیدیم از کیان معنوی و در ادامه مجله شامگاهی. افزایش آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران حتی در آمارهای دولتی. پروازهای هواپیمایی ماهان به چین به بهانه واردات تجهیزات پزشکی همچنان ادامه دارد. و هزاران پناهجو در بنبست گارد ساحلی یونان پناهجویان را به سمت ترکیه باز می‌گرداند، ترکیه هم آنها را به سمت یونان. همه اینها و البته پیام‌های تلفنی شما در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. روز جمعه آمار مبتلایان به ویروس کرونا به 100 هزار نفر در سراسر جهان رسید. در ایران نیز آمار جدید وزارت بهداشت از ابتلای 4747 تن به این ویروس خبر داده است که 124 نفر تا کنون جان خود را از دست دادند. پروانه وحیدمنش همکارم که اخبار مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران را دنبال میکنه با ما در استودیوست. پروانه، آمار جدید وزارت بهداشت در استانهای مختلف حاوی چه نکاتی هست؟
رضا، ابتدا بگم که گسترش ویروس کرونا در ایران در حالی همچنان قربانی میگیره که دومین جمعه بدون نماز جمعه در تاریخ جمهوری اسلامی امروز به ثبت رسید و مقامات جمهوری اسلامی به دلیل شیوع این بیماری از برگزاری مهمترین مراسم مذهبی چشم پوشی کردن. با ابتلای 3 نفر در استان بوشهر به کرونا، تمام 31 استان ایران در حال حاضر به این ویروس آلوده شدن. آمار میگه که تهران 1413 نفر، گیلان 424 نفر، قم 523 نفر، استان مرکزی 228 نفر، قزوین 176 نفر، البرز 302 نفر، اصفهان 388 نفر، فارس 81 نفر و خوزستان 63 نفر به کرونا مبتلا شدند. سعید نمکی وزیر بهداشت روز پنجشنبه حتی به موضوعی چون بیخیالی و شوخی با کرونا از سوی مردم ایران اشاره کرد و هشدار داد که دست کم گرفتن این ماجرا کشور رو برای طولانی مدت گرفتار میکنه. خبرگزاری ایلنا در گزارشی گفته مردم به دلیل بی‌اعتمادی نسبت به مسئولین هشدارهای اونها رو جدی نمیگیرن و از پزشکان خواسته که وارد عمل بشن و هشدارهای بهداشتی رو به مردم منتقل کنن. رضا، در شرایطی که جهان درگیر این بیماری، حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گسترش این بیماری در چین و ایران رو حاصل حمله بیوتروریستی دانسته و گفته که آمریکا که مدعی است میخواد کمک پزشکی و دارویی به ایران بکنه دروغ میگه چون خودش منشأ گسترش این بیماری است. آقای فلاحت پیشه پیشنهاد کرده که یک سازمان جدید و مستقل از حوزه پدافند غیر عامل برای مبارزه با کرونا تأسیس بشه. با وجود گسترش تصاعدی این بیماری، انوشیروان محسن استاندار تهران امروز اعلام کرد که ساعت کاری ادارات استان تهران از روز شنبه به حالت عادی باز میگرده و کارمندان به ساعت چرخشی و شیفتی باید سر کار برن. خبرگزاری مه هم امروز گزارش داد که ستاد پیگیری و هماهنگی بحران استان قم از لغو تعطیلی روز شنبه در این استان خبر داده، اما همچنان مدارس و دانشگاه‌ها در این استان تعطیل خواهند بود. یه خبر دیگه هم هستش از اینکه گورستان بهشت معصومه شهر قم مملو از اجساد قربانیان هستش که مسئولین همچنان آن رو کتمان می‌کنند. بشنویم با هم صدای یک پزشک رو که درباره گسترش کرونا در شهرهای ایران و کمبود وسایل بهداشتی در بیمارستان‌ها میگه.
من یه پزشک متخصصم توی شهر کوچیک توی یکی از استانهای کشورمان. تو آزمایشگاه هستم، متخصص آزمایشگاه. اوضاع خرابه توی این شهر کوچیکی که واقعا توی استان محرومم هست. 2 مورد کرونا داریم ثابت شده است تو بیمارستان. اولا اینکه برای کادری که تو آزمایشگاهن یا کادر پرستاری برای هر روز 1 دونه ماسک هست. 6 تا برای بچه‌ها ماسک داریم دستشون، من جمله خودم هر روز 1 دونه از اون ماسکا که باید هر 3 ساعت عوض بشه نیست، میگن نیست. نمیدونم اینا هم که از انبارا پیدا میکنن کجا میره، اگه واقعا پیدا میکنن کجا میره. دست ماها که نمیرسه، نه گان هست نه دستکش هست، هیچی. به امان خدا رها شدیم، به امان خدا رها شدیم.
خب خب حالا در کنار همه اون آمارهایی که تا اینجا ما داشتیم از وزارت بهداشت و از طریق مراجع رسمی داره اعلام میشه، همیشه این تردید هم در مورد این آمارها وجود داره. چه تمهیداتی برای مقابله با کرونا تا این لحظه مقام‌های رسمی در نظر گرفتن و اعلام کردن؟
استانداری مازندران اعلام کرده که تمام مسیرهای ورودی به این استان برای مسافران بسته شده و بر روی افراد غیر بومی. مدیر روابط عمومی استانداری مازندران گفته که فقط خودروهای حامل مواد غذایی و سوخت اجازه ورود به مبادی این استان رو دارن. پیشتر هم درباره تردد به استان گیلان خبرهای مشابهی رو داشتیم.
با این اوصاف بازم پروانه یه ویدیویی منتشر شد توی شبکه‌های اجتماعی که تعدادی از راننده‌ها بعد از درگیری با پلیس راه موفق شدن به قول خودشون که از این سد عبور کنن و خودشون رو برسونن به اونجا.
استان مازندران طی 2 روز رشد 50% داشته ابتلای کرونا در این استان، که بیشتر به خاطر همین حضور مسافران و تردد غیر لازم صورت گرفته. گزارش ها حاکی هستش که الان نیروی انتظامی و پلیس حضور دارن در جاده کندوان، حراز و فیروسکو تا مانع حالا مسافران بشن، که حالا تو گفتی خیلی هم تونستن از این سد بگذرن. استاندار هرمزگان هم گفته که ورود گردشگران به این استان ممنوع هست. هلال احمر استان همدان هم در مبادی ورودی این استان و همچنین مبادی ورودی این استان به استانهای شمالی تست قربالگری کرونا را انجام میده. امین شاهروخی مدیر کل بهزیستی استان تهران از خطر ابتلای کودکان خیابانی به ویروس کرونا خبر داده و از احتمال جمع‌آوری این کودکان و قرنطینه اونها خبر داده. رضا، با وجود کمک‌های سازمان بهداشت جهانی و برخی کشورهای دیگه، همچنان دارو، تجهیزات پزشکی و بهداشتی در اختیار مردم قرار نداره و مردم ساعت‌ها در صف‌ها در انتظار دریافت دارو هستند.
اگه خاله مادر خودت مریض باشه این کارو میکنیم؟
آی کلا
اینجا ما میسی نگاه میکنیم؟
آی کلا
بابا ما خانواده ما مریضه، رو تخت بیمارستانه، دارو میخون. خانواده مادر خودت مریض باشه این کارو میکنیم؟ من بابام داره میمیره، نامستم بابام داره میمیره، داروی منو بده من برم.
خب پروان، حالا از ایران فاصله بگیریم به جهان بپردازیم. با گزارش ابتلای 100,000 نفر به این ویروس، وضعیت در عرصه جهانی چطوره؟
در حالی که چین امروز اعلام کرد که استان هوبی مرکز شیوع ویروس کرونا روزی بدون کرونا رو در تاریخ 2 ماه گذشته خودش ثبت کرده، این ویروس همچنان در کشورهای جهان در حال شیوع است. امروز گزارش سازمان بهداشت جهانی از آلوده شدن 86 کشور جهان به این ویروس خبر داده. این سازمان میگه که همونطور که گفتی 100,000 نفر تاکنون به کرونا مبتلا شدن که بیش از 3400 نفر بر اثر این ویروس جان خودشون رو در سراسر جهان از دست دادن. بیشترین عنوان مبتلایان به کرونا پس از چین در کره جنوبی ثبت شده، 6300 نفر که 42 تا از اون افراد جان خودشون از دست دادن. در ایتالیا با اینکه تعداد مبتلایان کمتره، تعداد قربانیان بیشتر گزارش شده، 3858 نفر مبتلا و 148 نفر هم جان خودشون از دست دادن. در آمریکا هم 145 نفر مبتلا شدن که 12 نفر تاکنون بر اثر این بیماری جان خودشون رو از دست دادن.
سپاسگزار از تو پروانه وحید منش، و بشنویم دیدگاه ها و مشاهدات شنوندگان رادیو فردا رو.
این مجله شامگاهی رادیو فردا است.
خب در فرصتی که بعدن در این برنامه خواهیم داشت، دیدگاه ها و مشاهدات شنوندگان رادیو فردا رو حتما خواهیم شنید، اما اجازه بدید بپردازیم به موضوع پرواز هواپیماهای شرکت هواپیمایی ماهان به چین. بیش از 1 ماه پیش، یعنی روز شنبه 12 بهمن، به دنبال شیوع ویروس کرونا در چین، دولت ایران طی دستوری پرواز این هواپیما به چین و از چین به ایران رو متوقف کرد. با این حال پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان همچنان ادامه داشت تا اینکه ناگهان خبر شیوع ویروس کرونا در شهر قم و سپس در دیگر استان‌ها به بیرون درز کرد و عامل اون هم پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به چین اعلام شد. با این حال پروازهای ماهان به چین همچنان ادامه داره و متوقف نشده. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با حامد محمدی خلبان سابق در ترکیه و از او پرسیدم چرا بیشتر شرکت‌های هواپیمایی دنیا پرواز به چین رو لغو کردن اما ایران این کار رو نکرد.
پروازشون رو به چین متوقف کردن به این خاطر که خب ویروس کرونا میزانش، حجمش یا آثارش بر افراد و همینطور اقتصاد مشخص نبود. بهترین کار این بودش که پروازها رو موقتاً هم که شده متوقف کنن. منتها در اوج اعلام پشت سر هم ایلاین ها برای توقف پروازها بود که عرب نژاد مدیر عامل ماهان در تهران در سفارت چین با سفیر این کشور ملاقات کرد و گفتش که ما همچنان برای رسوندن پیام دوستی مردم ایران پروازهامون رو به پکن و ووهان و گوانجو ادامه خواهیم داد و کمک‌هامون هم شامل مسائل بشردوستانه است. منتها تا حدود یک هفته بعد از این ماجرا، قبل از اینکه دانشجوهای حدود 70-80 دانشجوی ایرانی که در ووهان بودن به ایران برگردونده بشه، بهانه تخلیه این دانشجوها بود. اما بعد از اون با وجود اینکه وزارت بهداشت و شخص روحانی و علی ردی سخنگوی دولت بارها تاکید کردند که پروازها، کلیه پروازها، هیچ ایرلاین رو استثنا نکردن، به چین متوقف میشه، اما دیدیم با لاپوشانی اول و بعدن هم صداش در اومد که این پروازها همچنان ادامه پیدا میکنه. بر اساس قوانین هم سازمان هواپیمایی کشوری مسئول صدور مجوز پروازه. سازمان هواپیمایی کشوری هم زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی است که در واقع همان زیر مجموعه دولت.
خب آقای محمدی، سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران آقای رضا جعفرزاده میگه پرواز هواپیمایی ماهان به مقصد شانگهای به هیچ وجه مسافری نیست و باری بوده برای آوردن وسایل پزشکی و قطعاً هواپیمایی ماهان بدون مجوز سازمان هواپیمایی هیچ پروازی رو نمیتونه انجام بده. چقدر میشه به این حرف اعتماد کرد، چون گفته میشه پروازها فقط به مقصد شانگهای هم نیست؟
اولا اینکه خب مدیران صنایع هوایی ایران و متواقع دولت و فرماندهان سپاه توی ماجرای اصابت دو موشک به هواپیمای اوکراینی دیدیم که تمام حرفاشون دروغه و بلا استثنا همشون ضد و نقیض حرف میزنن. اولین ایراد این سخن اینه که اگر شما پروازهاتون به مقصد چین باری یا کارگوه، چرا از ایرباس 340 پهن‌پیکر 4 موتوری استفاده میکنید که شماره ثبتش مسافربریست؟ چرا از هواپیماهای باری استفاده نمی‌کنید واسه رفت و برگشت به چین؟ دوما مگر شما چقدر محصول یا چقدر کالا میرید و میاید و کمک‌های انسان دوستانه منتقل می‌کنید که این حجم پرواز داره؟ دلیلش تقریبا میشه حد زد. تعداد زیادی از سرداران سپاه سرمایه گذاری در چین دارن، اینها بنگاه دارن، باید دائم در رفت آمد باشن از یک طرف. دوما خوشخدمتی به چین فقط محدود به مسائل اقتصادی نیستش، کمان که دیدیم بعد از اینکه همه پروازها متوقف بود از فرودگاه های منطقه از جمله فرودگاه استانبول، چینی هایی رو که خب مونده بودن اینا در فرودگاه ها بلا تکلیف جمع میکردن در تهران، از تهران هم میبردن به چین.
به نظرتون آیا هواپیمای ماهان از دستور دولت نخواد پیروی کنه و مجوز هم نخواد از دولت بگیره، این کار رو رسن میتونه انجام بده؟ یعنی قانونن حالا فارغ از آنچه که دولت خواسته،
شماره ثبت هواپیمایی ماهان در شرکت‌ها 2734 به عنوان یک شرکت تجاری و مسافربری ثبت شده. اما در جریان جنگ سوریه دیدیم عملاً شریک سپاه پاسداران در حمل و نقل نیروه.
یعنی از دولت پیروی نمی‌کنه.
اصلا از دولت پیروی نمی‌کنه. سردار نصرت الله حسینی پور آبان ماه در مراسمی در لامر دوستان فارس تشکر کرد به خاطر خدمات ماهان، گفت زیر رگبار برای ما نیرو تسلیحات جابجا می‌کرده و این تبعیتی از دولت نداره.
حامد محمدی بود، خلبان سابق در ترکیه، و بشنویم دیدگاه‌ها و مشاهدات شنوندگان رادیو فردا رو.
سران جمهوری اسلامی، مسئولان جمهوری اسلامی باید در یک دادگاه جهانی بشری پاسخگو باشند. خب اینها که از روز اول بیماری کرونا رو پنهان کردن از مردم، لااقل الان دیگه اینقدر سرسری و نمیدونم ساده نگیرید. باید شما به مردم بگین واقعا این ویروس چقدر خطرناکه.
جناب آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا، ملت ایران از قدیم تا حالا هیچ گونه دشمنی با ملت آمریکا و دولت آمریکا نداشتند. دوستی‌های قدیم ملت ایران با ملت آمریکا و دولت آمریکایی به فراموشی نسپارین. ملت ایران امروز نیاز به دارو دارند. شما بین ملت ایران به اونایی که بازون خوش اومد دارن تفاوت بذارین. آقای ترامپ، ترا به وجدان، ترا به انسانیت، ترا به شرافت، دارو به بیماران ایرانی برش.
این ملت هیچ گیرو نداره. وقتی که یه ابرقدرت مثل آمریکا میاد همه جوره تحریم میبنده، اون وقت ضررشو کی میبینه؟ آقای نوبخت میبینه، آقای روحانی میبینه، آقای جنتی میبینه، کی میبینه؟ ضررشو من نوعی میبینم که یه کارگر استادم که اگه بچه‌م مریض بشه تو خونه از ناداری بمیره. از شما خواهش میکنم آقای ترامپ، خواهش میکنم توی جور تصمیماتون تجدید نظر کنید.
من به عنوان یک ایرانی از پرسنل پزشکی و پرستاری صمیمانه تشکر میکنم و سپاسگزارم.
درود بر پایمردی توی پرستارم. شیر و مادر حلال. در زمانی که همه فهمیدن مسئولین بی‌لیاقت در گوشه مخفی شدند، شما شیرداران در خط مقدم در حال مبارزه. ای کاش همه مردم ایران میتوانستند دست شما را ببوسند و در برابر شما سر تعظیم فرود آورند. این روزا در خاطر مردم ایران خواهد ماند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رهبران ترکیه و روسیه روز پنجشنبه 15 اسفند پس از 6 ساعت مذاکره در مسکو به توافق آتش‌بس در ادلب سوریه دست یافتند. ترکیه در همین منطقه چندین پست دیدبانی و گشت‌زنی دارد. اخیراً نیز حمله نیروهای بشار اسد به نظامیان ترکیه ده‌ها کشته بر جای گذاشت. اما ترکیه هم طی روزهای گذشته حملات وسیعی به مواضع نیروهای بشار اسد در ادلب و شهرهای پیرامون آن انجام داده و می‌گوید صدها نظامی بشار اسد را کشته است. به گفته سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، مسکو و آنکارا به ایجاد یک کریدور امنیتی در استان ادلب راضی شدند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت در آلمان، و از او پرسیدم از آنجا که توافق آتش‌بس ترکیه و روسیه در سال 2018 در ادلب شکست خورد، حالا چه تضمینی وجود دارد توافق آتش‌بس دیروز دوام بیاورد؟
همون مشکلی که اون موقع در اون توافق بود الان هم در این توافق داریم. مشکل اصلی این هست که یکی از طرفهای اصلی این جنگ، یعنی دولت اسد و تا حدودی ایرانی هایی که در اونجا اصلا حضور نداشتن، بنابراین سوال این است که آیا آقای پوتین قادر هست 100% دولت اسد رو در کنترل داشته باشه تا این توافقاتی که با ترکیه انجام داده اونها هم انجام بدن، اسد هم انجام بده؟ ظاهرا اسد 100% موافق نیست، چون در همون لحظه ای که آقای اردوان و آقای پوتین داشتن قرارداد امضا میکردن، تصادف یا نه، به هر حال تلویزیون روسیه در کاخ ریاست جمهوری آقای اسد بود و اونجا آقای اسد صراحتن اعلام کرد که ما در پی پس گرفتن تمام استان ادلب هستیم. یعنی اگر بایستی که این، اگر قرار هست این توافق به اصطلاح اجرا بشه، آقای پوتین باید کنترلش روی اسد بیشتر بکنه، چون همین الان، یعنی در حقیقت نیم ساعت قبل، خبر رسیده که گویا نیروهای اسد همین توافق آتش‌بس رو هم نقض کردن و در جبل الزاویه که در استان ادلب هست، اونجا باز با نیروهای به اصطلاح با گروه‌های اسلامگرا برخورد داشتن، 15 نفر کشته شدن. یعنی این توافقی که اردوان و پوتین به دست آوردن تا حدودی باعث ایجاد آتش‌بس شده، ولی همونطوری گفتم شکننده هست.
اشاره کردین که ایران و دولت اسد در این توافق نبودن مثل توافق پیشین. با این اوصاف به نظرتون برنده این توافق و آتش‌بس کیه؟
در واقع برنده اصلی اون مردم، اون چند میلیون مردمی هستن که در ادلب گیر کردن. یعنی ادلب مردم عادی و غیر نظامی هستن، حدود 4 میلیون، که اینها فرار کردند، به استان ادلب پناه بردن از جنگ ها و در هدف بمباران هم روسی ها، هم اسد، هم مورد حمله نیروهای جهادگرها، به خصوص نیروهای نزدیک به داعش بودن، و اواخر همطور شما گفتید مورد حمله نیروهای ترکیه هم هستند. این آتش‌بس ممکن است تا حدودی زندگی، حالا اگر بشه گفت عادی، ولی زندگی بدون ترس از مرگ بلاواسطه رو به وجود بیاره. اینها برنده های اصلی هستند. برنده دوم من فکر میکنم پوتین هست، چون به هر حال پوتین موفق شد که اولا اون اتوبان معروف شماره 5 رو برای اسد نگه داره، دوم به ترکیه گفت که تمامیت ارضی سوریه غیر قابل بحث هست و توی این قراردادی هم که امضا کردن تقریبا ترکیه موافقت کرده، دوتاشون با هم دیگه موافقت کردن که یک کوریدوری ایجاد بشه، کوریدور انسان دوستانه برای کمک به این مهاجرین. حالا باید ببینیم که این کوریدور تا چقدر موفق خواهد بود. پای اروپا هم به بیان کشیده خواهد شد، چون اروپا بایستی در کمک به این غیر نظامیان شریک بشه.
یکی از توافقهایی که انجام شده ایجاد نیروهای گشت زنی مشترک روسی و ترکیه است. این آیا میتونه به نوعی مانع از در واقع شکستن این آتش بس از طرف نیروهای اسد بشه به خاطر وجود نیروهای روسی در کنار نیروهای ترکیه؟
اتفاقا امروز در همین مناطقی که اینجا قرار شده با هم دیگه به اصطلاح گشت بزنن، در همین جا این حادثه صورت گرفته. علاوه بر این مسئله زمینی نیست، مسئله هوایی هم هست. یعنی بایستی سوریه موفق بشه اسد رو قانع بکنه که نیروی هواییش پرواز نکنه و اونجا حمله نکنه. بنابراین هنوز ما زود هست که از به اصطلاح پیروزی 100% این توافق به صحبت کنیم.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان، در صحبت‌هاش اشاره کرد برنده توافق اگرچه شکننده آتش‌بس ترکیه و روسیه در ادلب چند میلیون مردم عادی و آواره سوری در ادلب هستند که حالا دست کم به طور موقت زیر آتش طرف‌های درگیر نیستند، اما همزمان بحران پناهجویان در نقطه دیگری با فاصله ادامه داره. دولت ترکیه چند روزیه که مرزهای خودش رو برای ورود پناهجویان به یونان باز کرده و دلیل اون رو عدم اجرای تعهدات اتحادیه اروپا اعلام کرده. در اقدامی دیگر هم 1000 پلیس ویژه به مرز این کشور و یونان فرستاده تا از بازگرداندن پناهجویان از سوی یونان جلوگیری کنند. شهرام میریان گزارش میده.
پس از آنکه رجب طیب اردوغان اعلام کرد مرزهای ترکیه برای ورود پناهجویان ساکن این کشور به اروپا باز شده، هزاران پناهجو از سوریه، افغانستان، عراق و ایران راهی مرزهای یونان شدند. این پناهجویان از 7 روز پیش به این سو تا کنون موفق نشدند پا به خاک یونان بگذارند و در حال حاضر آنها در منطقه حائل میان دو مرز ترکیه و یونان روزهای سختی را پشت سر می‌گذارند. همپای ورود این پناهجویان، دولت یونان نیز بر تدابیر امنیتی در مرزهای زمینی و آبی خود افزود. به گفته مقام‌های مرزی یونان، طی 1 هفته اخیر نزدیک به 37,000 پناهجو را که در امتداد رودخانه مرزی یونان ترکیه در حرکت بودند، مانع ورودشان به خاک یونان شدند. از طرفی وزیر کشور ترکیه به خبرنگاران داخلی گفته روز چهارشنبه بر اثر تیراندازی نیروهای مرزی یونان 1 پناهجو کشته و 167 تن دیگر هم مجروح شدند. دولت یونان اما این اتهام را رد کرده. وزیر کشور ترکیه همچنین اعلام کرده برای جلوگیری از بازگرداندن پناهجویان از سوی یونان 1000 پلیس ویژه راهی مرزهای یونان کرده. گفته می شود با ورود این 1000 پلیس به مرزهای ترکیه و یونان، تنش موجود در مرزهای خارجی اروپا ابعاد تازه تری به خود می گیرد. بامداد جمعه هم برای چندمین بار طی 1 هفته اخیر درگیری شدیدی میان مرزبانان یونان و پناهجویان روی داد. به نوشته روزنامه ها پناهجویان این بار هم تلاش کردند حصارهای مرزی را در هم بشکنند که با مقاومت نیروهای مرزی و گاز اشکاور روبرو شدند. پناهجویان هم در واکنش به این عمل شروع به سنگ پراکنی کردند. همزمان با این درگیری، بامداد جمعه در کرواسی، کشور دیگری از اتحادیه اروپا، وزیران خارجه این اتحادیه برای بررسی تنش موجود در مرزهای ترکیه و یونان برای دومین روز متوالی گرد هم آمدند. پیش از این نشست اضطراری، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان با اشاره به باز شدن مرزهای ترکیه برای ورود پناهجویان به اروپا از دولت رجب طیب اردوغان خواست به قراردادی که 4 سال پیش با اتحادیه اروپا بست پایبند بماند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. خبرها و گزارش‌های بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. براتون شب و لحظات خوشی را آرزو می‌کنم. سپاسگزارم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته دوباره به موضوع ویروس کرونا در ایران و رعایت معیارهای ضروری برای حفظ سلامتی کارگران و کارکنان پرداخته خواهد شد. اما پیش از آن نوبت اخبار است که میشنوید. پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ایران در بیانیه‌ای با اشاره به شیوع گسترده و سریع ویروس کرونا در ایران و احتمال ورود این ویروس به داخل زندان‌ها نوشت سلامتی فعالان زندانی سندیکایی، سیاسی و مدنی به شدت در خطر است. در این بیانیه آمده است که پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ایران با استفاده از تمامی امکانات و روابط بین‌المللی از جمله تماس با کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، سازمان بین‌المللی کار، سندیکاهای کارگری کشورهای مختلف، گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران، عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای بین‌المللی تمام تلاش خود را برای آزادی فوری این فعالان به کار خواهد برد. خبرگزاری ایلنا از نگرانی پرستاران به دلیل نبود امنیت شغلی برای فعالان صنفی پرستاران که به صورت شرکتی با قراردادهای کاری چند ماهه مشغول کارند خبر داد. این خبرگزاری با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرارداد پیمانی عاطفه مسعودی فعال صنفی در بیمارستان امام رضای مشهد را لغو کرده است افزود بدون امنیت شغلی فعالیت صنفی غیر ممکن است. حمید رضا رحیمی مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به ایلنا گفت ظاهرا این پرستار امتیازات لازم را برای ارزیابی انجام نداده است و یک دستگاه اجرایی حق دارد درباره ادامه همکاری کارمندش نظر بدهد. از سوی دیگر محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار از نبود امنیت شغلی فعالان پرستاری انتقاد کرد و گفت پرستاران بیمارستان‌های قرنطینه شده بیش از یک هفته است که خانه نرفته و با خانواده خود در تماس نبودند. او اشاره کرد با وجود کمبود تعداد پرستاران که فعالان صنفی پیش از بیماری کرونا نیز بارها به وزارت بهداشت متذکر می‌شدند، اکنون کمبود پرستاران شدیداً احساس می‌شود. در این حال به رغم تأکیدهای مقامهای جمهوری اسلامی شماری از بیمارستانها فاقد امکانات بهداشتی حتی برای پزشکان و پرستاران خود هستند. در همین ارتباط فیلمی در مورد وضعیت کادر درمانی یک بیمارستان ویژه مبتلایان به ویروس کرونا در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است.
امکانات باید باش. متاسفانه امکانات خیلی ضعیفه. لباسی که من پوشیدم این اصلا مناسب نیست. من نباید اول صبح میام هرس و جوش لباس رو داشته باشم. لباس باید به وفور باشه و لباس استاندارد. هر شیفتی من یه ماسکی باید به بیمارم بدم، به همراهش ماسک بدم، دستکش بدم. مواد ضد عفونی کننده باید به وفور باشه. الکل باید مدام باشه. وقتی من به خدمات هم میگم ضد عفونی بکن، باید امکانات در اختیارش بذارم. متاسفانه لباس، تجهیزات حفاظت فردی خیلی کم هستش. داروها باید باشه. دارو برای این بیماراست دیگه. کسی که بیمار نباشه از این داروی خاص اصلا نمیتونه استفاده.
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گیلان گفت از کارآفرینان خواسته شده است ساعات کار واحدهای تولیدی استان را به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کاهش دهند. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علیزاده اضافه کرد استاندار گیلان دستورالعملی ابلاغ کرده که بدون آسیب به چرخه تولید ساعت کاری جامعه کارگری کاهش یابد و تعداد نیروها نیز به توصیف او تعدیل شود. تعدیل واژه‌ای است که در دهه‌های اخیر از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی جایگزین واژه اخراج شده است. کارگران شرکت ملی حفاری ایران نسبت به آنچه نبود برنامه‌ریزی دولتی برای تعطیلی یا کاهش ساعات کاری کارگران نامیدند، انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا این کارگران گفتند چرخ اقتصاد کشور باید بچرخد، اما آیا باید به قیمت جان تعداد زیادی از کارگران بچرخد؟ سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه مشترکی با اشاره به گرانی روزافزون و بحران اقتصادی بی سابقه در ایران نوشتند تامین ابتدایی ترین هزینه‌های زندگی حتی برای کسانی که دو نوبت در شبانه روز کار می‌کنند هر روز دشوارتر می‌شود، تا چه رسد به کارگران یک شیفتی یا نیمه وقت و یا بیکارانی که اکثریت عظیمشان هیچ درآمدی ندارند. در بخشی از این بیانیه اشاره شد که نظام حاکم در مقابل خواستهای کارگران از جمله افزایش دستمزد، پرداخت مطالبات موفقه، تأمین بیمه مکفی برای بیکاران، استقرار بیمه اجتماعی همگانی واقعی، بهبود وضع بازنشستگان، آزادی تشکل و تحزب و حق اعتصاب و اعتراض، پاسخی جز سرکوب خونین و خشونت و ضرب و شتم، دستگیری و احکام طولانی زندان ندارد. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و گروه اتحاد بازنشستگان تاکید کردند تنها راه تکیه به نیروی جمعی و اتحاد و همبستگی کارگران و مبارزه متحدانه آنان برای دستیابی به خواستهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی طبقه کارگر است. این دو تشکل کارگری و صنفی نتیجه گرفتند که با در نظر گرفتن آمارهای دولتی هزینه متوسط ماهانه یک خانوار در سال آینده معادل 9 میلیون تومان در ماه خواهد شد و خواستاران شدند که مبنای حداقل دستمزد برای سال آینده همان 9 میلیون تومان در ماه باشد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بیانیه‌ای با اشاره به تأخیر در پرداخت دستمزد و عیدی کارگران این شرکت نوشت رانندگان زحمتکش شرکت واحد با وجود شیوع ویروس کرونا و خطرات شغلیشان و با توجه به تماس نزدیک روزانه با صدها تن و همچنین عدم تحویل تجهیزات مراقبتی به رانندگان از سوی مدیریت، خود و خانواده‌هایشان را به خطر انداختند و به شهروندان بیکم و کاست سرویس می‌دهند. این سندیکا هشدار داد تأخیر در پرداخت مطالبات رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نگرانی آنان را به همراه داشته و در صورت ادامه این روند بروز موجی از اعتراض‌های کارگری در شرکت واحد پیش بینی می‌شود. خبرگزاری ایرنا نوشت جامعه کارگری با شیوع ویروس کرونا و افزایش تعداد مبتلایان به آن در معرض تهدید بیشتری قرار گرفته است. این خبرگزاری اضافه کرد شرایط کاری نامساعد، محیط فعالیت غیر بهداشتی، افزایش ساعات کار و رعایت نشدن اصول پیشگیرانه احتمال ابتلای کارگران را به کرونا افزایش داده است. جوان میر مرادی رئیس انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه با اشاره به اینکه کارگران واحدهای بزرگ و کوچک از نظر ایمنی و بهداشت وضعیت مناسبی نداشتند و ندارند میافزاید
هیچ نظارت از لحاظ ایمنی و بهداشتی در هیچ یک از این کارگاه ها و کارخونه ها انجام نمیشه و همه پرسنل به حال خودشون رها شدن. اما در رابطه با پیشگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا به نظر من تنها راه اینه که همه مراکز کارگری، همه مراکز اداری و مراکز تجمع نیروهای کارکن به فوریت تعطیل بشن، غیر از جاهایی که حالت اضطراری دارن مثل بیمارستان ها که باید بیمارستان ها کارکنان بیمارستان ها مجهز به پیشرفته ترین و مدرن ترین وسایل پیشگیری باشن، نه آنچنان که امروز ما میبینیم که امکانات خیلی ابتدایی در اختیارشون قرار گرفته و به خاطر همین خیلی از کارکنان درمانی خودشون دچار ویروس کرونا شدن و حتی تعدادی هم جانشون رو از دست دادن. و علاوه بر این مراکز دیگر خدماتی که باز اونام نمیشه که تعطیل کرد مثل برق، آب، مخابرات، تمام این مراکز باید نیروهاشون به حداقل ممکن برسه و اونایی که سر کار میمونن باید پیشرفته ترین امکانات پیشگیری در اختیارشون قرار داده بشه، ضمن این که در این ایام باید از امکانات حقوقی بهتر و بیشتری برخوردار باشن، حقوق و مزایای ویژه‌ای براشون در نظر گرفته بشه و به این طریق میشه مقابله ویروس کرونا رو گرفت. با امکانات ابتدایی و با اینکه سفارش بشه که از خود مراقبت کنن و بهداشت فردی رو رعایت کنن، این مربوط به شرایطی که ویروس و بیماری در کنترل باشه و این میتونه موثر باشه، اما امروز دیگه از کنترل خارج شده و این توصیه ها دیگه کارساز نیستن. کارگران راه آهن فراخوان اعتصاب سراسری دادن که اعتصاب کنن و سر کار نرن و این یکی از اون روش‌های مؤثره و باید در تمام مراکز دیگه به کار گرفته بشه. باید به فوریت مراکز کارگری و اداری تعطیل بشن و معلومه که با تعطیل شدن زندگی کارگران و کارکنان به این راحتی اداره نمیشه. اینا باید برای تامین زندگی روزانه‌شون کار کنن و موقعی که کار نمیکنن و حقوقی نگیرن قاعدتا نمیتونن به این اقدام بپیوندن. در نتیجه باید از دولت خواست که تامین زندگی تمام کارگران و کارکنان تا پایان بحران و تا زمانی که کارخونه ها و مراکز کاری و اداری تعطیل هستن هزینه شون توسط دولت پرداخت بشه. در این ایام باید امکانات زندگی در اختیار کل مردم جامعه قرار گرفته بشه و به خصوص برای کارکنان و کارمندان تا بتونن از سر کار رفتن خودداری کنن و به این طریق بتونن از شیوع بیماری جلوگیری بشه.
در این حال خبرگزاری ایرنا به نقل از کارگر یکی از واحدهای تولیدی توزیعی استان قزوین نوشت در برخی واحدهای تولیدی و خدماتی این استان نه تنها ساعت کاری کاهش نیافته است، بلکه کارگران مجبور به کار بیش از 12 ساعت در روز هستند. او اضافه کرد کارگران در برخی واحدهای تولیدی استان قزوین به اجبار روزی 16 ساعت طی روزهای متوالی به کار گرفته شده و در صورت مخالفت با اضافه کاری تهدید به اخراج می شوند و نهادهای نظارتی و بازرسی باید به این موضوع به صورت جدی‌تری ورود کنند. این کارگر اشاره کرد این وضعیت باعث ضعف سیستم ایمنی بدن کارگران و مستعد شدن آنها برای ابتلا به ویروس کرونا است. در همین حال عیدعلی کریمی دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین به ایرنا گفت به رغم تذکرها و تاکیدهای مکرر برای پیشگیری از ویروس کرونا در واحدهای تولیدی استان قزوین، بسیاری از واحدها به دلیل خصوصی بودند توجه چندانی به این موضوع ندارند. به نوشته ایرنا بر اساس آیین‌نامه حفاظت و ایمنی عمومی در کارگاه‌های تولیدی مطابق با مواد 60 و 61 قانون کار، کارفرمایان باید اقدامات لازم را برای پیشگیری از آسیب کارگران انجام دهند که بر این اساس یکی از این موارد پیشگیری از آسیب‌های بیولوژیکی است مانند بیماری کرونا. همچنین بر اساس ماده 85 قانون کار برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور، رعایت دستورالعمل‌هایی که از طرف شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت فنی و نیز وزارت بهداشت به منظور جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار تدوین می‌شود، برای تمام کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان لازم است. ماده 94 قانون کار هم میگوید در مواردی که یک یا چند تن از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده 85 این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را در کارگاه یا واحد مربوطه پیش بینی کنند، می تواند مراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطلاع دهند و این امر نیز ثبت شود. همچنین بر اساس ماده 95 مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئول واحد خواهد بود. در این ارتباط حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر و پزشک ساکن وین درباره رعایت مسائل بهداشتی در واحدهای کار میگوید
وقتی که به محلی میرسند ابتدا دستهای خودشون رو بشویند و از مثلا دستگیره‌هایی که استفاده کردن حتما بعد از این تا وارد محیط کار شدن حتما اونجا ضد عفونی بشه. در محیط کار هم سعی بکنن که دستکش داشته باشن، سعی کنن که ماسک داشته باشن، قطعا از دست دادن روبوسی باید جلوگیری بشه و سعی بشه که اون محیط اگر که ویروس هم مدت زیادی این افراد در کنار هم دیگه هستن، اگر از طریق هوا بخواد منتقل بشه، خب از لابلای ماسکایی که قطعا میتونه ماسکای متعارف برای این کار نباشه، از کنار اون میتونه در اون محیط ویروس حضور پیدا کنه. در واقع ذرات بازدم که هست، رطوبتی که از دهان خارج میشه، از بینی خارج میشه، اینها میتونن حاوی ویروس باشن و در محیط منتشر بشن. ماسکا رو باید مدام عوض کرد، این ماسکا رو باید دور ریخت و دستا رو به طور مرتب شست. باید درهای اون محیط رو باز کرد اگه نور آفتاب میتونه نفوذ بکنه به اون محیط کار و خب هواخواری های مرتب داشت.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.